آخ آخ وقت واسه بیمه نگذره.
تا بازارش هست بیمه ای.
کدوم بازار؟
بیمه بازار. برو به بیمه بازار، هفت روز هفته بیدار. برو به بیمه بازار با بیمه های بسیار، قسطی داره با تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
روزتون بخیر باشه. ممنونم از همراهیتون با رادیو اقتصاد تا این لحظه. امیدوارم برنامه های این شبکه رادیویی رو پسندیده باشید و در ادامه همچنان همراهیتون رو دریغ نکنید. شما میتونید از طریق تارنمای رادیو اقتصاد نقطه IR اطلاعات برنامه ها رو ببینید و بازپخش هر برنامه رو از طریق همین تارنما شنونده باشید. روی خط اقتصاد عنوان برنامه است که در این لحظه تقدیمتون میشه.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک میکنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، حیاهوی خبر، روی خط
اقتصاد،
آنچه از تحلیل ها، تعریف ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام خدا، سلام و روز شما شنوندگان بخیر باشه. خانم ها آقایان، در این چهارشنبه 18 تیر ماه 1404 با شما هستیم با برنامه خبری تحلیلی روی خط اقتصاد و به این ترتیب با شما شنوندگان موضوعاتی رو بررسی خواهیم کرد و درباره هر یک مطالب بیشتری رو خواهید شنید که میتونید درباره اونها هم اظهار نظر کنید روی سامانه پیام کوتاه 3637. پلی آشنا برای همه شما همراهان عزیز و گرامی. خانم آقایان، به این برنامه خوش آمدید. در این برنامه از خرید حدود 77 هزار تن برگ سبز از چایکاران کشور خواهیم گفت و تمامی این برنامه رو جستجو میکنم و درباره اون خواهیم پرسید. از آخرین واریز سود سهام عدالت خواهید شنید و ارقام سودهای ادعایی که حالا گفته میشه صحت نداره و آخرین خبر از تخفیف‌ها و تمدیدهای مالیاتی تولید کنندگان. و در این برنامه به سراغ توسعه صنعت شیلات هم خواهیم رفت که با رهاسازی 322 میلیون قطعه آبزی در امسال یک رکوردی رو دنبال میکنه. شنونده ما باشید در این برنامه. همطور که اشاره کردم سامانه پیام کوتاه ما 3637 در اختیار شما قرار داره برای اظهار نظر و همراهی در برنامه روی خط اقتصاد امروز چهارشنبه. خب همونطور که خدمت شما اشاره کردم شیلات برنامه داره که بتونه طبق اون به رقم حدود 321 میلیون و 910 هزار قطعه از آبزیان دست پیدا کنه. بنابراین با رهاسازی بیش از 60 میلیون قطع از انواع بچه ماهیان پیش بینی میشه تا پایان سال به این عدد برسه. برنامه هایی که شیلات دنبال میکنه چی هست؟ این پرسش من از مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران هست، آقای کرم ایران. سلام و روز بخیر.
سلام جناب خیرخواه. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندهای عزیزتون. باعث افتخاری که در خدمت شما هستم.
همینطور، خیلی متشکرم. یکی از بخش‌های مهم غذایی است به خصوص در ایران که درباره اون توصیه میشه، سرانه، که البته میدونن سرانه مصرف در ایران بسیار پایینه، ولی اطلاعات موجود به ما چی میگه و این کاری که الان دارید انجام میدید موقعیت ذخایر آبزیان و تولید رو در چه سطح و رتبه‌ای قرار میده؟
باشه سر. ببینید جناب خیرخواه، من خدمت شما عرض بکنم که بازسازی ذخایر یک فعالیت حاکمیتیه.
درسته.
همچنان که در ایران در واقع به صورت ملی داره مدیریت میشه، در خیلی از کشورهای دنیا هم که پیشرو هستن، مثل ژاپن، مثل استرالیا، مثل امریکا، مثل چین، این فعالیت ها بیشتر ملی داره هدایت میشه. دو تا هدف عمده هم داره،
یعنی حفظ ذخایر و یا توسعه‌شون.
بازسازی ذخایر. دو تا فعالیت، دو تا هدف عمده داره. یکیش اینه که از جامعه صیادی و بهره برداری که دارن از منابع آبیزی بهره برداری میکنن حمایت میکنه، پشتیبانی میکنه. دوم این که از ذخایر ژنی آبزیانی که مورد بهره برداری صید قرار میگیرن حمایت میکنه. با توجه به اتفاقاتی که در طبیعت داره میفته، بالاخره تغییرات اقلیمی، گرم شدن کره زمین، ورود آلاینده های مختلف، صید غیر مجاز، اینا همه باعث میشن که آبزیان در محیط زیست خودشون تحت فشارهای مختلفی قرار بگیرن.
بله.
و نتونن در واقع به زادآوری و ازدیاد نسل خودشون کمک بکنن.
این نگرانی جهانی هم هست، البته چند سالی تشدید شده.
دنیا هم هست.
بله بله.
بالاخره انسان میاد قوانین صید رو میذاره، تلاش صیادی رو کنترل میکنه، چشمه تور رو کنترل میکنه، دریاروی رو کنترل میکنه، ولی به هر حال که نمیتونه با شرایط طبیعی مقابله بکنه. بعضی وقتا شرایط طبیعی قدرتش میچربه به شرایطی که در واقع در اختیار انسان هست. لذا به خاطر همین در تمام دنیا هم بازسازی ذخایر در واقع در خیلی از منابع آبزی در واقع انجام میشه. ماهی رو میگیرن در محیط طبیعت، تکثیر میکنن، میارن در داخل محیط بسته یا محیط پرورشی، پرورشش میدن به یه سایز مناسبی که رسید، همین آبزی رو سید میکنن، در واقع برمیگردونن به منابع طبیعی خودش که بتونه در واقع اون مسیر ادامه زادآوریش رو داشته باشه. چرا؟ چون یه حلقه زادآوری، یه حلقه زیستگاهی بنا به دلایل مختلف در طبیعت دچار مشکل شده. پس بازسازی ذخایر نتیجه مشارکت انسان و طبیعت به نوعی. ما میایم اون جایی که در طبیعت خلأ ایجاد شده، اون خلأ رو با بازسازی ذخایر پر میکنیم. شاید نتونیم همه گونه های طبیعت رو در واقع تکثیر بکنیم. چرا؟ چون گونه های مختلف بیوتکنیک تکثیر مختلف و متفاوتی رو دارن، ولی همون گونه هایی که در دنیا الان بیش از 100 گونه در دنیا تکثیر و رهاسازی میشه و خوشبختانه در کشور ما هم در حوزه دریای خزر، در حوزه آبهای داخلی و حوزه خلیج فارس و دریای عمان ما نزدیک به 33 تا گونه رو در واقع بیوتکنیک تکثیرش رو داریم و این گونه ها رو هر ساله بر اساس اهداف تکلیفی برنامه های 5 ساله‌ای که تدوین میشه در واقع هدف گذاری میکنیم. مراکز ملی بازسازی ذخایر داریم. ما 13 14 تا مرکز ملی بازسازی ذخایر در حوزه‌ای که عرض کردم خدمت شما داریم. گونه ها رو بر اساس بیوتکنیک تکثیر و تولیدشون در زمان در واقع طبیعی خودشون میریم سید میکنیم، تکثیر میکنیم، پرورش میدیم، مجددا اینها رو سعی میکنیم با طبیعت بریم. چرا؟ چون این محیط ماهی، بچه ماهیش در محیط اسارت که قرار میگیره باید برگرده به وحش. ما سعی میکنیم که از گونه های وحشی استفاده بکنیم، از گونه هایی که در واقع اهلی نشدن، برای پرورش استفاده نشدن، سعی میکنیم استفاده بکنیم که اون خوی خصلت وحشیشون در محیط طبیعیشون بتونن ادامه زیست رو بدن.
عمدتاً اونچه که حالا فکر میکنید برای مردم جالب باشه، میگم مردم عمدتاً شاید شرمندگان، ولی مهمتر از اونها فعالینی هستن که به پرورش آبزیان مشغولن، این کاری که شما میکنید فکر میکنم رابطه مستقیم با اونها هم پیدا میکنید برای حفظ این گونه ها، تکثیر و تولیدشون که اون موقع اقتصادی خواهد بود و به عنوان یک منبع غذایی.
چن... بخش عظیمی از در واقع
بله.
نیاز غذایی در واقع جوامع انسانی بخشش از آبزی پروری تامین میشه، بخشش از صید تامین میشه.
بله.
ما در واقع از 1,200,000 تنی که شیلات تولید میکنه حدودا بیش از 50% از طبیعت داره در واقع صید میشه و برای امنیت غذایی استفاده میشه.
جالبه.
نزدیک به 700,000 تن از این تولیداتی که ما داریم از محل صید داره تامین میشه و میاد در سبد غذایی عموم جامعه قرار میگیره. بخشش هم خب تو بحث آبزی پروریه. رو این حساب ما نیاز داریم که در واقع ثبات شغلی جامعه بهره بردار رو تامین بکنیم، صیادامون رو تامین پشتیبانی بکنیم و طبق قانون حفاظت بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران هم اینو تکلیف کرده به سازمان شیلات ایران و وظایفش رو با محیط زیست تفکیک کرده. به سازمان شیلات ایران این وظایف رو اختیارات رو داده که گونه هایی رو که مورد صید و بهره برداری قرار میده قطعاً بازسازی ذخایر این گونه ها رو هم مد نظر خودش قرار بده در کنار اعمال قانون و قوانینی که برای کنترل صید داره ایجاد میکنه.
خیلی کوتاه من چون فرصت محدودی در اختیارم هست برای مصاحبه استفاده بکنم. یکی از گونه های بسیار ارزشمند ماهیان خاویاری در ایران هست.
بله.
این هم در دستور کار شما قرار داره برای حفظ اونها؟ چون نگرانی ها به خصوص در دریای خزر سال هاست که بالا گرفته، برداشت هایی که صورت میگیره، کاهش حجم یا افت آب موجود در این دریا که پرچنگای خبر برش میرسه، همه با همه داره نگرانی هایی رو تشدید میکنه ولی گم میشن در خبرها. این کاری که شما انجام دید چقدر به این سمت توجه داره؟
ما در بحث ماهیان خاویاری 3 کار انجام دادیم. یکیش اینه که در واقع اولا 5 کشور حوزه دریای خزر با هم نشستن در سال 2010 تصمیم گرفتن که با توجه به اینکه ذخایر این آبزیان در دریای خزر بسیار کاهش پیدا کرده بود، الان این 5 گونه فیل ماهی، قره برون، اوزون برون، شیپ و چالباش که گونه های در واقع بومی دریای خزر هستن، این هر 5 تا جزو گونه های به شدت در معرض خطر انقراض در واقع IUCN قرار دارن. لذا از سال 2011 صید تجاری ماهیان خاویاری در دریای خزر ممنوع نام شده. صید به 2 منظور داره انجام میشه. یک، بازسازی ذخایر. 2، انجام پروژه تحقیقاتی. در کنار این ما اومدیم برای اینکه نیاز بازار رو برای خاویار تامین کنیم، بحث توسعه در واقع مزارع آبزی پروری خاویاری رو در کشور انجام دادیم. بحث سوم هم بازسازی ذخایرش رو داریم انجام میدیم. یعنی الان صیدی که در دریا تو طول صیادای ما میفته این ماهی رو میارن تحویل ما میدن، مراکز ما اینو میبرن از مهر ماه سال گذشته تا فروردین ماه که صید آزاده اینو نگهداری میکنن، در فصل تکثیر مناسب خودش که میخوره به فروردین و اردیبهشت این گونه ها رو به تعدادی که ما دریافت میکنیم تکثیر میکنیم، لارواشو نگهداری میکنیم، پرورش میدیم و تو این فصل در واقع شروع میکنیم رهاسازی کردن. متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که افتاده روز به روز ذخایر این گونه ها هی داره تحلیل میره. علتهای متفاوتی هم داره. یکی از علتاش
هم خواستم بپرسم چرا؟
یکی از علتاش در واقع صیدای غیر مجاز و بی‌رویه بوده که در گذشته انجام شده. من به شما بگم
یعنی الان قابل نظارت و کنترله؟
ما الان داریم کنترل میکنیم ولی گونه های ماهیان خاویاری گونه هایی هستن که سن بلوغ جنسیشون مثل قزلالا نیست، مثل کپور نیست. یه گونه ماهی خاویاری در طبیعت مثل فیل ماهی بلوگا که بهترین خاویار دنیا رو داره 15 تا 17 سال طول میکشه تا در طبیعت به بلوغ جنسی برسه. وقتی که به بلوغ جنسی رسید یعنی میشه اون خاویاری که ما ازش صحبت میکنیم. یکی از علتهای اینه که این دیر بازده هست و بازگشتش بسیار سخته. تا این به مولد تبدیل بشه باید 10-15 سال در طبیعت با شرایطی که ما انسان ها براش به وجود آوردیم در دریای خزر باید بجنگه که بتونه بره طبیعی زادآوری کنه. حالا اینا رو همه رو کنترل کنیم، جناب خیرخواه، ما رودخونه مناسب برای مهاجرت این ماهی ها رو نداریم. تغییرات اقلیم، ورود سموم شیمیایی، صنعتی، کشاورزی، آلاینده های مختلف، توسعه شهری روستایی، برداشت های شنماسه، توسعه جاده، نمیدونم، موضوعات بسیار متفاوتی وجود داره که این رودخونهی که باید در فصل زادآوری شرایط مناسب مهاجرت این ماهی رو از دریا به رودخونه ایجاد کنه وجود نداره. اینها همه باعث شدن که این گونه ها به شدت در معرض خطر انقراض قرار بگیرن. ولی ما در واقع با کاری که در واقع این 5 تا کشور در قالب کمیسیون منابع زنده آبزی دریای خزر دارن انجام میدن رو بحث بازسازی ذخایرش کار میکنن، ولی خب بسیار در واقع دیر بازده.
مسلما این کار صبر زیادی میخواد و هزینه بر هم هست. البته حالا ما با این قشنگی درباره صحبت میکنیم، واقعا اینا
برای
بله پیچیدگی‌های خاص خودشو داره، به شدت علمی است و در این حال نیازمند مراقبت‌های فزاینده‌ای که به این راحتی هم شاید خیلی‌هاش امکان پذیر نباشه.
ولی کار خوبی کرده آقای خیرخواه، مراجع بازسازی ذخایر ملی داره، توسعه آبزی پروری خاویر رو داده. ما الان در 22 تا استان کشورمون 306 تا مزرعه فعال خاویاری داریم با ظرفیت تولید خیلی بالا. سال گذشته ما تونستیم نزدیک 25 تن 26 تن در واقع خاویار پرورشی تولید بکنیم
که ارزش اقتصادی بالایی داره.
بله.
چون
بالاخره نیاز بازار رو باید به نوعی تامین کنیم. از یه طرف دیگه برند خاویار ایران ما در دنیا هنوز بالاترینه.
بله.
برای اینکه بتونیم جایگاه صادرات و تجاری خاویار ایران هم حفظ کنیم، خوشبختانه کار خیلی خوبی انجام شده، سرمایه‌گذاری خوبی انجام شده. جا برای سرمایه‌گذاری هم وجود داره.
اتفاقا می‌خواستم برای پایان این مصاحبه همین رو بپرسم. اگه کسی داره میشنوه تو ایران که کم بارش، کم آب، این محل تولید ثروته، میتونه بهش نگاه کنه و بیا سرمایه‌گذاری کنه که شما جواب مثبت دادید. خیلی متشکرم.
داره مشتری بله داره، بله جهانی بسیار. داره جایگاه جهانی داره، پیش فروش میکنن خاویار.
به 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 پیش خرید میکنن در حقیقت. خیلی متشکرم.
بخواد ورود بکنه الان یه سرمایه‌گذاری از مشهد خدمت من
باشه. من فرصت
اومده برای این کار. ما تو 22 تا استان کشور تجربیات بسیار خوب، مزارع بسیار خوبی داریم که
خدا رو شکر
دوستان
بخوان. یه جایی باید به نظرم بیشتر در این باره صحبت بکنیم. خیلی متشکرم آقای کرمیراد، مدیر کل دفتر بازسازی ذخایر آبزیان شیلات ایران. خب اگر موافق باشید یک بار دیگه برای آگاهیتون 30,36,37 سامانه پیام کوتاه این برنامه رو خدمتون اعلام بکنم. از دیدگاه نظرتون بهره‌مند خواهیم شد. آقای حاجی‌وند دستیار رئیس سازمان بورس در سهام در امور سهام عدالت به ما پیوستن تا درباره خبرهایی که این روزها برخی رسانه ها مدعی شدن هم تعیین زمان واریز و ارقام سود سهام عدالت رو مطرح کردند و همین که گفته میشه که این اعداد تغییر کرده، ببینیم که چنین هست و ماجرا چیست که حالا این موضوع تکذیب شده. آقای حاجی من سلام، وقت شما بخیر.
آقای خیفای عزیز من هم سلام عرض میکنم خدمت شما، همگان خوبتون در اتاق فرمان و شنوندگان عزیز.
خوشحالیم بعد مدت ها صداتون رو میشنویم.
برای منم افتخاریه.
سپاسگزارم. این ماجرا چی هست که حالا تکذیب شده؟
خدمتتون عرض شود که حالا با توجه به اینکه سهام عدالت دارای جامعه مشمولین خیلی بالایی نزدیک 50 میلیون نفر هست، به هر حال معمولا کلاهبردارا سعی میکنن از هر بهونه‌ای برای کلاهبرداری استفاده کنن. اعداد و رقم‌های متفاوتی هم متأسفانه گفته میشه. برای خود ما هم بعضی وقت پیامک میاد تو جلسات، هم اتفاقا ما دیدیم این پیامک رو، میگیم دیگه برای ما دیگه نفرستید دیگه، ما خودمون دیگه میدونیم این سود سهام چقدر چجوری میشه. آره برای خود ما میاد بعضی وقت. خدمت شما شما که مثلا میگن 5 میلیون کلیک کن روی این لینک، این مدارک رو بده، ثبت نام کن، جا نمونی، آخرین فرصت. این موضوع
حالا برای ما که سهام عدالت بهمون نرسید هم گاهی از این پیامک ها میاد.
برای شما دیگه بدتره، ندارید براتون میگن.
بله.
خدمت شما شما که روی این حساب یه آگاهی رسانی کردیم مبنی بر اینکه این عددهایی که میگن، این زمانی که میگن برای پرداخت سود سهام عدالت هست، شرایط جزئیات همه اینا چیزم محضه. یه روالی داره، همیشه هم تاکید کردیم، دوستان شما هم تو رسانه زحمت کشیدن انعکاس دادن، مبنی بر اینکه برای پرداخت سود سهام عدالت هیچ خونه پیامکی داده نمیشه، هیچ کسی نباید به جایی مراجعه کنه، هیچ جایی مدرک نذارن، ارائه ندن، روی هیچ لینک یا پیوندی کلیک نکنن، هیچ مبلغی رو جایی ندن. همون شماره شبای بانکی که در سامانه استجام ارائه دادن و طبق معمول و سنتی براش سود وارد میشه، بر اساس همون روال قبلی انشاءالله قرار شد سودی وارد بشه انجام میشه. زمینه که از رسانه ملی، رادیو، تلویزیون، رسانه‌های رسمی حتما مرجع پیگیری خبرها باشن و از این مراجع انشاءالله خبرها اطلاع‌رسانی میشه.
بسیار خوب. پیشبینیتون برای امسال چی هست؟ اطلاعات تازه‌ای هست؟
برای سال مالی، سال مالی 1402 شرکت‌های سرمایه پذیر یا اصطلاحاً شرکت‌هایی که بخشی از سهام اونها در قالب سهام ادارات داده شده، تقریبا نیمی از سود سهام ادارتش داده شده، نیم دیگریش باقی مونده که ما در تلاشیم که انشالله یه دو سه شرکت هستن اونها هم انشالله باقی مونده سود سهام ادارت رو بدن، جمع‌آوری میشه و اطلاع رسانی میشه. هنوز نمیتونیم زمان دقیقی بگیم تا انشالله اون مبالغ دریافت بشه. برای سال مالی 1403 شرکت‌ها مجامعشون عمدتاً در خرداد و تیر داره برگزار میشه، باید وایسیم انشالله مجامع این شرکت‌ها هم برگزار بشه و بعد ببینیم چقدر سود وارد میکنن و چقدر میتونیم ازشون سود بگیریم و انشالله برای سال مالی 1403 هم اطلاع‌رسانی میشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. اگر نکته هست که جا مانده و لازم هست که شنوندگان بدونن استفاده میکنیم، در این صورت ازتون سپاسگزارم.
من ممنون از شما. مردم فقط یه لطفی کنن، خبرهای سهام عدالت رو صرفا از رادیو تلویزیون پیگیری کنن، چون خبرهای موثق و رسمی منتشر میشه. لطف کنن از این دو رسانه، حالا به علاوه خبرگزاری ها، از اینها پیگیری کنن، به بقیه خبرها هیچ کاری نداشته باشن، اصلا نگاهشون هم نکنن.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. امیدوارم روزهای خوبی برای بورس و سهم‌های درون اون ببینیم، از جمله سهام عدالت.
ان شاء الله به امید خدا.
آقای دکتر حاجی، من روزتون بخیر باشه، براتون از موفقیت دارم.
همچنین خداحافظ.
خداحافظ. خب همونطور که در برنامه دیروز هم مصاحبه‌ای رو به شما تقدیم کردیم که مفصل درباره‌اش شنیدید، حالا خبرگزاری‌ها دیدم که در حقیقت مصوبه هیئت عمومی صندوق تثبیت بازار سرمایه رو منتشر کردن. انتظارم همین بود و با مدیر عامل بورس تهران دیروز مفصل گفتگو کردیم. دیروز یا پریروز فکر می‌کنم که قرار شد که آنچه که حالا جلسه فوق‌العاده هیئت عمومی صندوق تثبیت بازار ارز در پیش بود اون رو به نتیجه برسونه، به ریاست وزیر امور اقتصاد داره و به این ترتیب با انتشار اوراق طبیعی از نوع تامین مالی به میزان 20000 میلیارد تومان و انتشار اوراق طبیعی از نوع بیمه سهام به ظرفیت اشخاص حقیقی با سبد سهام تا سقف 500 میلیون تومان موافقت شده. بنابراین میدونید که چند تا شرط هم داشت، یکیش اینکه سبدهای کوچک و سقف 500 میلیون تومان نگران ریزش‌هایی بودند که پیوسته بعد از جنگ 12 روز اتفاق افتاد و متأسفانه تا حالا هم ادامه داشته. ظاهراً از موقعی که این بخواد اجرایی بشه با یک هزینه اندکی که حالا جزئیات اون رو هم باید منتظر باشه منتشر بشه، سبد سهامش میتونه بیمه بشه، منتها دیگه امکان فروشش رو تا یک سال نخواهید داشت. ولی دارایی که امروز هست که فرض کنید که 100 میلیون یا 500 میلیون، این دارایی تضمین میشه تا 365 روز آینده، فارغ از اینکه ریزش ها ادامه داشته باشه یا نه. بعد البته اگر فرصت کردیم مصاحبه کنیم بپرسیم که اگه در این یک سال ارزش سهام ها بالاتر رفت چی؟ اینم یه نکته است دیگه، حالا میپرسیم دیگه آیا این بیمه مشمول اونم خواهد شد. طبیعتا جواب مثبته، ولی باید مطمئن شیم. خب در روزنامه های امروز یک خبر جالب دیدم و اون هم پدافند فعال برای اقتصاد که دنیا اقتصاد رفته و سراغ وظیفه کلیدی دولت برای احیای کسب و کارها در پس از جنگ و چالش بنگاه های فراموش شده رو دنبال کرده بود که این چالش ها چی هست و در مقدمه اون البته در دو صفحه این روزنامه به چاپ رسیده و خواندنی است که به نظر میاد برای سیاستگزاران و دست‌اندرکاران اقتصادی اهمیت داره. این روزنامه امروز می نویسه که در این جنگ 12 روزه بخش های نظیری کسب و کارهای اینترنتی، حوزه گردشگری، خرید و فروش کالاهای با دوام و اقتصاد غیر رسمی با حساب جدی روبرو شد و بی‌ثباتی اقتصادی، نگرانی از آینده، تحریم ها، محدودیت های سیاسی هم سبب کاهش مصرف، تعدیل گسترده نیروی کار و افزایش فقر و بیکاری در این حوزه ها شده و سیاستگزاران برای جلوگیری از تعمیق این بحران باید در گام نخست با پیشبرد دیپلماسی برای تداوم صلح اطمینان روانی در جامعه ایجاد بکنن. این موضوع ادامه پیدا میکنه تا رسیدن به حوزه بنگاه‌های کوچک و متوسط و توجه به اشتغال اونها و همینطور حمایت‌های مختلفی که در بخش‌های گوناگون میشه. به نظر میرسه که بخش مهمی از آنچه که اینجا هم هست رو می‌بینم در بسته حمایتی دولت که تصویب شد و برای اجرا ابلاغ شده، ولی نکات دیگری هم داره که در این گزارش خوندنی است. توصیه می‌کنم که دنبال کنید. خب همطور که میدونید یکی از همین الان هم داشتم اشاره میکردم به عنوانی که امروز در یکی از روزنامه‌های اقتصادی کشور منتشر شده بود، یکی از بخشایی که همواره رصد و پایش میشه و در این حال به دنبال گسترش نوآوری‌ها و کارآمدی‌های مهمی هم در این باره هستش، حوزه مالیات ستانی در کشور یا ساختار سازمان و مجموعه مالیاتی مملکت هست. در این باره تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و به طور پیوسته هم شما از طریق همین رادیو، رادیو اقتصاد و البته دیگر اجزای رسانه ملی و خبرگزاری‌ها و مطبوعات همکاران گرامی ما در این بخش‌ها آگاه شدید و یکی از سازمان‌های پاسخگو هم البته در حوزه‌های مختلف، حتی انتقادهایی که به اون سازمان میشه شمرده میشه و همواره هم به طور پیوسته تونستیم با سازمان امور مالیاتی مسائل مختلف رو دنبال بکنیم. شرط فعلی هم که درش هستیم اگه خاطرتون باشه طی چند هفته گذشته چندین مرتبه پرسش های مهمی رو در این باره به میان آمده، باشون در میان گذاشتیم و پاسخ شنیدیم. آخرین وضعیت خدماتی که سازمان امور مالیاتی داره میده با توجه به اینکه به روز ملی مالیات هم در حقیقت رسیدیم و در این حال هفته مالیات هم محلی است برای توجه بیشتر. آقای دکتر موحدی مثل همیشه محبت کردن ما رو همراهی میکنند. آقای دکتر سخنگوی سازمان امور مالیاتی هستند. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بنده هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکاران بزرگوار و همچنین همه مردم عزیزمون.
خیلی متشکرم، تبریک میگیم بهتون.